Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
Hold your fire. Hold your fire. Fire at will. Action. سلام، امروز 29 آبان 1393
20 نوامبر 2014 من پیام صادقی هستم
و من آرش هستم، آرش میلانی
و شما دارین به 17 شماره از پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها.
هفته قبل ضبط پادکست شبانه بود، یکم صداهای ما خسته بود، ولی الان با انرژی در خدمت شما هستیم. میریم که آرش اولین خبر رو برامون بخونه. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore.
پیام قرار ما خبر بگیم، نه اینکه موسیقی پخش کنیم.
آها ببخشید آقا، برو ببخشید.
اوکی،
آهنگ خوب بود. آخ
با سپاس. قراره در مورد استارتاپ حرف بزنیم، نه در مورد موسیقی. اوکی، همینطور که میدونیم نرم افزارهای مختلفی وجود دارن برای مدیریت و برنامه‌ریزی کار داخل محیط‌های کاری مختلف، مثلا شرکت‌های نرم افزاری یا سایر شرکت‌ها، ولی معمولاً کمتر کسی هستش که روی مدیریت واقعی فضای داخل کار و مایحتاج روزانه اون کاری انجام کرده باشه یا انجام داده باشه. خب برای این کار استارتاپی به اسم Managed by Q اومده و روی مهمترین و اولیه ترین مایحتاج یک دفتر کار، یعنی تمیز بودن اون، داره کار میکنه. یادمه که یه روزایی وقتی داخل دفتر کار بودیم، یکی از با بچه‌ها داد می‌کشید وقتی دفتر یکم دیگه کثیف شده بود، دیگه نیاز داشت تمیز کردن و اینا. بچه‌ها می‌گفتن دفتر را سراسر گند گرفته. از اونجا شروع می‌شد که متوجه می‌شدیم که باید یه نفر رو خبر کنیم که دفتر رو تمیز بکنه. بعد و این استارتاپ داره روی اون موضوع کار میکنه و یک پنل برای شما نصب میکنه داخل دفترتون به صورت فری و شما از اونجا میتونید برین انتخاب کنین که الان ما مثلا هر هفته نیاز داریم که فلان چیز رو بیاین و دفتر رو تمیز بکنیم و مثلا وایت بورد رو تمیز نکنیم، مثلا نیاز نیست وایت بورد رو شما چیز بکنین. بعد سر موقع میان و از طرف اون شرکت و دفتر رو تمیز میکنن و به صورت ساعتی از شما پول میگیرن. بعد حالا به اینجا ختم نمیشه، ممکنه شما علاوه بر تمیز کردن مثلا گردگیری و بردن آشغال ها و اینها نیاز داشته باشین که مثلا خدمات فنی دیگه ای مثلا بگیرید، مثل اینکه لوله آب چکه میکنه، مثلا یکی بیاد اونو درست کنه، یا در و پنجره ها جیجیر میکنن، یکی بیاد اونها رو درستش بکنه. خب و این کارها رو هم میتونید انتخاب بکنین داخل اون پنل و بیان این کارو براتون انجام بدن. حالا به اینجا ختم نمیشه، ما معمولا توی دفترهای کارمون وقت توی دفترهای کار کوچیک نیاز داریم به مایحتاج روزانه، نیاز داریم دفترامون مثل مایع دستشویی، دستمال کاغذی، ماژیکای وایت بورد، استیکی نوت یا کیسه زباله حتی، که باز هم میتونیم بریم از رو پنل انتخاب کنیم که مثلا دستمال کاغذیمون تموم شده، اونها برامون دستمال کاغذی و توی بسته‌ای هر چیزی که مایحتاجمون هست رو میفرستن. به نظر میرسه از طریق این هم میتونن سوداوریشون رو بیشتر بکنن این استارتاپ ها، که به نظرم ایده خوبی هستش که حتی تو ایران هم اجراش بکنیم و خیلی به درد میخوره. یعنی
درست دارش. یه چیز دیگه هم که از من داره فکر میکنم، این فقط برای آفیس ها هست، برای یعنی شرکت ها و ادارات هست، حتی همین موضوع میتونه برای خونه ها یا مثلا آپارتمان ها هم باشه، چون به نظر من ایده خیلی جالبیه. حالا برای خونه ها میتونه باشه، حالا شاید به درد بخوره بعضی از خونه ها.
درست، استارتاپ مشابه هست که اصلا روی خونه ها فوکوس کردن، مثلا میری داخلش 5 تا قسمت داشت، میگه 5 تا کاری که امروز قرار خونت نیاز داره چی هستش، مثلا لوله ظرفشویی باید تمیز بشه، نمیدونم دیوارا باید تمیز بشه، اینا رو می‌نویسی، بعد اونا بهتون میگن که چیزه، مثلا چند برات در میاد اگه بیایم این کارو برات انجام بدیم، و تو انتخاب میکنی و پولو پرداخت میکنی، اونا میان این کارو برات انجام میدن. به نظرم همچین چیزی تو ایران انجام نشده و اگه کسی بخواد این کارو انجام بده جا داره و بیزنس خوبی از توش در میاد.
دقیقاً آره، به نظر منم همینطوریه، فکر میکنم ایده خیلی خوبیه برای کار کردن تو ایران، خیلی هم جا داره. آره درسته.
اوکی خاموش کن بریم کار کنیم. شما همچنان داریم به پادکست بینام گوش میکنید، میریم خبر بعدی با پیام.
خبر بعدی در مورد یک تبلت هست، تبلتی که ما قبلا خبر تولید گوشی اون تبلت رو به شما گفته بودیم. یعنی اینجوری بگم که این شرکتی هست به اسم جولا که ما توی فکر کنم پادکست دوم بود که در مورد تولید گوشی جولا بهتون گفته بودیم. الان همون کمپانی و همون شرکت میخواد یک تبلت تولید کنه. تفاوتش با سیستم های دیگه و تبلت های دیگه چیه؟ سیستم عاملش فرق میکنه. سیستم عاملی داره به نام سیلفیش، نسخه شماره 2 رو دارن استفاده میکنن توی این تبلت، و اینکه این تبلت به صورت کلاود فاند قرار ساخته بشه. یعنی شما میتونین، شما که نه ما که نمیتونیم، برین و سفارش پیش خرید بکنید و این تبلت رو بخرید، و یا اینکه به تولید کنندگان اون کمک بکنید. تولید کنندگان اون رو در سایت ایندیگوگو، یک سایتی مشابه سایت کیک استارتر گذاشتن و درخواست 380 هزار دلار پول کردن برای استارت کار این تبلت. تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم 937 هزار دلار پول جمع شده و به طب مطمئنن این تبلت ساخته خواهد شد و به بازار عرضه خواهد شد. اما تفاوت این تبلت با تبلت های دیگه به غیر از سیستم عاملش چی هستش؟ این تبلت از یک سی پی یو 64 بیتی کواد کور اینتل بهره میگیره، 2 گیگ رم داره، 32 گیگابایت حافظه داخلی داره که میتونین از اسلات SD اون هم استفاده کنین و افزایش بدین هاردتون رو، حجمتون رو. صفحه نمایش اون تقریبا یک صفحه نمایش 8 اینچی هست، 7.85 صدام اینچ هست. کیفیت اون 2048 در 1536 هست با 330 PPI. یک دوربین 5 مگاپیکسلی برای عکاسی داره و یک دوربین 2 مگاپیکسلی به عنوان وبکم ازش میتونید استفاده کنید. وایفای و حالا سیستم‌های دیگه هم که روش هست. و مهمترین گزینه این هست که توی خود سایت ایندیگوگو یک جدول هست، این تبلت رو با تبلت‌های مشابه تقریبا خودش، یعنی آیپد مینی 3، نکسوس 9 و نوکیای N1 مقایسه کرده و تقریبا میشه گفت این تبلت به همه اون تبلت ها نزدیکه و حتی توی بعضی از موارد از اونها هم بالاتره، اما از بابت قیمت خیلی پایین تره. 189 دلار قیمت این تبلت هست، در حالی که آیپد مینی 3 حدود 399 دلاره، نکسوس 9 399 دلاره و نوکیای N1 249 دلاره. پس تقریبا میشه گفت که این تبلت چیزی هولوش نصف قیمت یک تبلت مثلا نکسوس 9 رو داره، ولی با همون قابلیت ها و همون امکانات. سیستم عاملش هم که مشکلی نداره، شما میتونید از اپ های خود اندروید روش استفاده بکنید و اوپن سورس هست. مهمترین چیز هست که این تبلت واقعا اوپن سورسه، یعنی تمام سیستم عاملش در اختیار کاربران هست، میتونن استفاده کنن. و تا الان هم این شرکت به صورت کراود فاند اداره شده، یعنی تمام پروژه هاشون به صورت کراود فاند اداره شده و یه جورایی خودشون هم نوشتن توی سیستمشون پیپل پاورد، یا حالا نیروی مردمی یه جورایی میشه گفت. من خیلی مشتاقم این تبلت بیاد ایران، حتی گوشیاش که نیومد، یعنی فکر نکنم کسی راغب شده باشه وارد کنه. و نکته آخری که قبلا هم گفته بودیم، تمامی افرادی که توی این سیستم به عنوان کوفاندر هستن، یعنی یه جورایی میگفت هد مستر این شرکت هستن، همشون از اعضای نوکیا هستن. بعد از ادغام نوکیا با مایکروسافت همه این افراد از شرکت نوکیا اومدم بیرون استفاده دادم و شرکت جولا رو تأسیس کردم. آرزوی موفقیت میکنیم براش.
من دقیقا نمیدونم پیام این که آیا همه پول هایی که همه سرمایه مورد نیاز برای این پروژه به صورت کراودفاند داره جمع میشه، یا اینکه از طریق وی سی هم، یعنی سرمایه گذارهای خطرپذیر هم یه چیزایی جمع کردن یا نه، که اگه جمع نکرده باشن فقط کراودفاند باشه عالیه، چون روی اوپن سورس بودن، روی اینکه استفاده خاصی از کاربرها نشه خیلی میتونه تأثیر گذار
باشه. درست، تاکید اینها هم دقیقا همونه، یعنی یه جورایی تاکید بر این هست که همه چیز در اختیار کاربر باشه.
درسته.
با امید روزی که جولا بیاد ایران و ما هم بتونیم بخریمش، قیمتش هم خوبه. خب شما همچنان دارین به پادکست بینام گوش میکنید. میریم خبر بعدی رو بارش میکنیم.
نظرتون با یه استارتاپ خوشمزه چی هستش؟ فرض کنین که هر هفته 7 نوع غذا در منوی شما وجود داره، 7 نوع غذای جدید و خوشمزه که شما میتونین از بین اون 7 نوع غذا حداقل برای 4 نفر یا 4 پرس غذا سفارش بدین و اون غذا خونه شما چیز بشه، انتقال داده بشه. فقط مسئله اینه که اون غذا به صورت پخته و آماده شده به شما انتقال داده نمیشه، بلکه فقط مواد غذایی اولیه به اضافه یه برگه کاملا رنگی و از نحوه پخت اون غذا به شما ارسال میشه که در واقع به شما لذت پختن اون غذا رو هم میده. در واقع علاوه بر این غذا رو تحویل میگیرین، غذا میخورین، لذت غذا پختن رو هم به شما میده.
من یه چیزی که اضافه کنم به این قضیه اینه که هفته قبل بود یا دو هفته قبل بود در مورد استارتاپی گفتیم که خودش راهنماییتون میکرد که غذا بپزین و شما فقط کافی بود که از راهنماییمون برین جلو و هر وقت نیاز شد فرو باز کنید و غذا رو بذارین داخلشون، حتی تایم و اینا رو هم تنظیم میکنه برای خودش. فکر کنم این دوتا بتونن با هم ترکیب بشن، چیز جالبی داره.
آره احتمالاً تاکید این استارتاپ روی این هستش که اون اولا ریل تجربه خوب آشپزی داره کار میکنه، نه خود غذا، و به اضافه اون که این تجربه آشپزی کوتاهه، یعنی شما بتونید در کمتر از مثلا 30 دقیقه بتونید این غذا رو بپزین و ازش استفاده بکنید. بعد شرکت‌های زیادی اینجوری هستن، این ایده خیلی جدیدی نیست، ولی این استارتاپ که اسمش مارلری اسپون هستش از آلمان شروع کرده کارش رو و برخلاف اون استارتاپ‌ها که خیلی‌هاشون الان دیگه نیستن، الان به انگلستان و هلند گسترش داده خودش رو. و این نکته جالبی است که بفهمیم چرا این تفاوت وجود داره. طبق گفته بنیانگذار این استارتاپ میگه که ما روی وقتی داریم روی تجربه آشپزی و تجربه جدیدی از مزه ها کار میکنیم، داریم روی طیف خاصی سرمایه گذاری میکنیم و کار میکنیم. مثلا شما فرض کنین دو نوع طیف وجود داره که بخوان این کار رو بکنن. یکی زوجهای جوان هست که دو نفری هستن و میخوان هر روز یه چیز جدید رو انتخاب بکنن. یک گروه دیگه هستن که مثلا خانوادهی هستن که بیشتر از دو نفرم فرزند دارن، یکم سرشون شلوغ‌تره و شاید یکم موضوع غذاییشون خیلی روتین شده. پس این استارتاپ داره روی اون زوجهای جوان سرمایه گذاری میکنه و داره اون تجربه آشپزی رو بهشون انتقال میده و صحبتش هم همیشه این هستش که ما محصولمون غذایی نیست که میدیم و اون مواد اولیه نیست، محصولمون تجربه‌ای هستش که از اون غذا به شما، غذا پختن به شما میدیم. بعدش یکی از نکات مهمی که این مؤسس میگه این هستش که ما در مارلی اسپون نمیتونستیم بوتیسترپش بکنیم. بوتیسترپ یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با پول خودتون بیاین و استارتاپ رو یواش یواش برین جلو. دلیلش اینه که چون این استارتاپ برای شناخته شدن نیاز به زمان زیاد، یعنی اینکه باید بیشتر زنده بمونه، یعنی سرمایه نیاز داشته باشه تا کارکنان بتونن حقوقشون رو بگیرن و این استارتاپ زنده بمونه تا به جایی برسه که شروع کنه به سودآوری. خب به همون خاطر نیاز به سرمایه‌گذار اولیه داره این استارتاپ، و یا اینکه یک کراودفاند خیلی بزرگ. اوکی، به نظر من. و از طرف دیگه نکته خیلی مهمش اینه که خیلی کیفیت کار باید بالا باشه. اولا مواد اولیه سالم باشن، بهداشتی باشن و تازه باشن. خب و دوم اینکه نحوه پختی که به فرد انتقال داده میشه خیلی ساده و سریع باشه و اینطوری نباشه که اون چیزی که تو عکس دیده میشه با اون چیزی که فرد خودش میپزه خیلی چیز متفاوتی در بیاد.
درسته. یه چیز دیگه هم کارش دارم من فکر میکنم خود رسوندن این محصول سر موقع هم مسئله است. من مثلا داره توی جایی به گستردگی ایران یه همچین استارتاپی رو اجرا کردن حتما نیاز این داره که شما حتما تو همه شهرها نماینده داشته باشی.
اینا دارن با سرویس UPS و DHL کار میکنن و
مثلا ایرانه میگم
مثلا پیام میتونن اگر مثلا از یه استان مرکزی استفاده بکنیم، یعنی استان که مرکز ایران باشه نه خود استان مرکزی، بعد احتمالاً بتونه چیزش بکنه. فرض کن اینا دارن این کار تو آمریکا، میگم آمریکا انجام نمیدن، اینا کار دارن تو اروپا و انگلستان و چیز انجام میدن دیگه. البته اونا طیفشون کمتر از ایرانه مسلماً، ولی چیزی که وجود داره اینه که 48 ساعت شما میتونید ماکسیموم، یعنی اینا قبل از 48 ساعت قبل از اینکه غذا رو بگیرین باید سفارش بدین. اینا اینجوری نیست که همین لحظه سفارش بدی فرداش بیاد. دقیقاً.
نه من فکر کردم برای ناهار میشه گفت.
نه نه نه.
پاشی برای ناهار بگی بیاد.
به صورت هفتگیه، یعنی تو هفته بعد تو برنامه‌ریزی می‌کنین که برات بیارن. دانش اونا فرصت دارن که برنامه‌ریزی بکنن و نیاز نیست انبار داشته باشن. میرن تازه از بازار میگیرن، بسته‌بندی می‌کنن، می‌فرستن برای هفته.
تقریباً آرش میتونم بگم الان همین تو که داشتی میگفتی داشتم تو ذهنم مرور می‌کردم. ما تقریباً هر استارتاپی رو که اینجا معرفی کردیم میشد مشابه ایرانی داشته باشه. درسته؟
آره.
یا میشد که از ایران را بیفته. خب چرا را نیفتاده؟ حالا صحبت میکنیم در مورد.
البته صداهایی در میاد که استارتاپ های مشابهی هستش که اینجوری در بیاد. امیدوارم بچه های تبریز دارن یه کارهایی در این مورد انجام میدن. امیدوارم به زودی خبرهای خوشی در این مورد داشته باشیم.
انشالله.
و خبر اونا رو بگیم، نه خبر مارلی اسپون رو.
دقیقا.
حالا من با انگشت اشاره نمیکنم، احتمالا دارم بهمون گوش میکنم. موفق باشین بچه ها. بریم برای خبر بعدی از بینامکست و از پیام.
خبر بعدی در مورد یک باگ وحشتناک. حالا من نمیخوام این خیلی وحشتناکش خبر وحشتناکی بگم، ولی یک باگی پیدا شده توی سیستم عامل ویندوز به نام وین شاک، یا همون شبیه شل شاک خودمون. البته حالا خیلی ها مطمئن نیستن که این قضیه درست شبیه شل شاک یا نه، ولی عکس العملی که تا حالا اتفاق افتاده شبیه شل شاک است. البته این باگ توسط افراد دیگه کشف نشده، توسط خود مایکروسافت کشف شده، پچ اون هم برای آسیب پذیریش داده شده. اما موضوع این هست که هکرها بر اساس مهندسی معکوس پیدا کردن که این مشکل کجا بوده و چی بوده، و موضوع اینه که این باگ خیلی 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 وقت بوده که موجود بوده در نام مثل شلشاک و کسی هم از اون خبر نداشته. و وقتی شما و اگر سیستم شما سیستمتون رو پچ نکرده باشید، به وسیله این آسیب پذیری از راه دور بدون هیچ ارتباط سنجی میشه کدهای مخرب رو روی سرورتون اجرا کنه. فعلا اون چیزی که توی لیست هست ویندوز سرور 2003 سرویس پک 2، ویستا سرویس پک 2، ویندوز 2008 سرویس پک 2 و ویندوز 7 8، سرور 2012 گولد و ویندوز آرتی گولد. اینها ویندوز هایی هستن که آسیب پذیر هستن و تمامی برنامه هایی که در ساخت اونها از SSL استفاده شده این باگ رو دارن و ممکنه که سرور شما آسیب پذیر باشه و بتونن از طریق اون به سرور شما وصل بشن. این باگ با خونریزی قلبی هم مقایسه شده که یک باگ خیلی قدیمی بوده و هیچ کس اون رو پیدا نکرده. این خبر توسط تمدن عزیز به قول خودش خبرنگار افتخاری پادکست بینام گفته شده و میتونید لینکش رو، لینک مطلبی رو که خود تمدن توی وبلاگش نوشته برین و ببینین و لینک ها و منابعی رو هم که داده اونجا بخونید. لینک رو میذاریم توی پادکست.
اوکی. پیام برای چیز، برای اینکه این حفره پچ بشه چه کاری باید کار برای انجام بدن؟
این موضوع رو فقط کافیه که شما پچ آخرین پچ رو بگیرید و نصب بکنید. اول خبرم هم گفتم این آسیب پذیری اینجوری نیست که کشف شده باشه و هنوز مایکروسافت پچ رو نداده باشه. پچ داده شده، بر اساس اون پچ داده شده مهندسی معکوس انجام شده و این باگ کشف شده که چی بوده. یعنی خود مهندسین مایکروسافت این باگ رو کشف کردن و پچش رو دادن. فقط کافیه که پچ رو دانلود کنید، پچ آخرین پچتون رو دانلود کنید و این کار سرور شما رو از آسیب پذیری مسئول.
اوکی، ممنون از پیام و تمدن. میریم خبر بعدی با خودم. شما همچنان دارید به پادکست بینام گوش میکنید.
برنامه مسابقه بود، مسابقه هفته. آخرش میتونست بگی از خودم بپرسید. نه نه آرش، از خودم بخوام. مسابقه هفته است، منم از آرش بپرسید. بس کی بپرسم؟ آرش هم میگه از خودم بپرسید. میریم موزیک گوش کنیم.
دو هفته گذشته تو فضای مجازی تب اینوایت اپلیکیشن جدید گوگل به اسم اینباکس برای مدیریت ایمیل ها تو شبکه‌های اجتماعی داغ شده بود و همه دنبال اینوایت بودن که آقا برای من اینوایت بفرستین، چرا کسی منو اینوایت نمی‌کنه، و اینجور توییت ها و اینجور پست ها انجام شد و خیلی خوب اینوایت گرفتن و تعداد بسیار زیادی افراد هم از طرف خود گوگل اینوایت شدن. ولی من نمیخوام در مورد خود اپلیکیشن این باکس حرف بزنم که خوبه بعد چطوریه، ولی در مورد این میخوام بپرسیم که خب اگه جیمیل وجود داشت چرا این باکس، اگه این باکس هست چرا هنوز جیمیل هست. خب طراحان جیمیل تصمیم گرفتند که تغییراتی برای ساده کردن جیمیل انجام بدن و این تغییرات رو انجام دادن، ولی مثل همیشه قبل اینکه برای عموم این تغییرات رو ارائه بدن، این تغییرات در داخل گوگل ما شد و جوابی که از طرف مهندسین گوگل گرفتن یکم براشون باورپذیر نبود. یعنی میدونی که داخل فورم ها یا تو کافتریا های گوگل مثلا دیولپر ها میگفتن این طرح ها چی کار دارن کنن، یا مثلا جیمیل رو کاملا از بین بردن این طرح ها. خب بعدش همینطور ملت داشتن اعتراض میکردن که جیمیل رو خراب کردن، تمام اون امکاناتی که من استفاده میکردم از جیمیل تا کاراییم رو بیشتر بکنم رو از حذفش کردن از جیمیل یا گذاشتن جایی که پیدا کردنش سخته. و این یه شوک بود برای طراحای جیمیل، چون که اونها کلی تست یوزابیلیتی انجام داده بودن، تست کاربرد پذیری انجام داده بودن و با حذف چیزهایی که استفاده از اونها توسط کاربرها، بسیار بخش بزرگی از کاربرهای جیمیل استفاده نمیشد، اونها رو مثلا حذف کردن یا پنهونشون کردن و خیلی مسائل رو ساده کرده بودن و میگفتن که با تست هایی که انجام دادیم نشون میده که کارا خیلی ساده شده و کاربرها راضی قراره باشن. این چه سر و صدایی که شما دارین انجام راه میندازین؟ به جای اینکه بیان با هم دیگه دعوا کنن، نشستن و فکر کردن، متوجه شدن که یه کاربر عادی که توش روش یوزابیلیتی تست انجام شده. حالا قبل از اینکه بریم مثلا یوزابیلیتی تست چیه، یه کوچیک پرانتز اینجا باز کنم. یوزابیلیتی یه تعریف مثلا خیلی سادهش اینه که چندین تا مؤلفه داره که مثلا وقتی تست رو انجام میدیم، روی وقتی داریم مثلا یه اپلیکیشن رو از تست یوزابیلیتی روش انجام میدیم، یعنی داریم چی کار میکنیم؟ یعنی داریم قدرت یادگیری اون اپلیکیشن رو تست میکنیم، چقدر ساده کاربرمون، چقدر سریع کاربرهامون یاد میگیرن که چطوری ازش استفاده بکنن. بعد از اون که یاد گرفتن که چجوری استفاده کنن، آیا سریع میتونن کارهاشون انجام بدن؟ مثلا فرستادن یک ایمیل ساده با یک متن ساده چقدر طول میکشه؟ آیا ما تغییری که دادیم این ایمیل خیلی سریعتر فرستاده میشه نسبت به قبل؟ دومین مثلا این که فرض کنید این کاربر این کار رو انجام داد، ایمیلی فرستاد، دو ماه بعد از برگشت و دوباره خواست ایمیل رو بفرسته، یادش میمونه که چجوری بفرسته؟ یعنی به خاطر سپردن یک عمل در داخل یک اپلیکیشن. به اضافه این که اگر یک کاربری به صورت اشتباه مثلا زد یه ایمیل رو اسپم کرد، ایمیلی که از دوستش بود، یا دیلتش کرد، آیا ما میبخشیمش یا اینکه کلن دیلت شد رفت، یا مثلا ما یه آندو گذاشتیم که سریع بتونه برگردونه؟ خب به اضافه این که چقدر استفاده از این اپلیکیشن باعث رضایت خاطر طرف میشه؟ خب احساس خوبی بهش میده. این هم مؤلفه های یوزابیلیتی تست هستش. کاربر دیزاینر های جیمیل اومدن یوزابیلیتی تست رو انجام دادن روی کاربرهای عادی، کاربرهایی که تعدادشون صدها میلیون کاربر هستش. خب و میگفتن که این یوزابیلیتی تست روی اینا خیلی خوب عمل کرده و جواب خوبی گرفت، ولی مهندسین جیمیل چنین دریافتی رو نداشتن. دلیلش این بود که کاربرهایی که روی اونها تست کرده بودن معمولا کاربرهای عادی بودن که معمولا متوسط 5 تا ایمیل روزانه میگرفتن که هیچ کاری هم لازم نبود معمولا روی اون کار انجام بدن روی ایمیل ها و جواب خاصی نیاز نبود، مثلا یه ایمیل پروموشن بوده، خب ایمیل تبلیغاتی بوده. خب ولی یک مهندس گوگل متوسط 450 تا ایمیل میگیره روزانه، خب که معمولا باید یه کاری هم روش انجام بده، یه جوابی بهش بده. ساده کردن جیمیل باعث می شد که کارایی اون فرد بیاد پایین. در نتیجه جیمیل برای صدها میلیون کاربر عادی خودش اومد، مهندسین جیمیل اومدن جیمیل رو برای صدها میلیون کاربر عادیشون چیکار کردن؟ جیمیل رو نگه داشتن و پیچیدگی هاش رو حذف کردن و یه اپلیکیشن جدای دیگه ساختن برای کاربران حرفه‌ای که تعداد بالای ایمیل در روز دارن که بتونن کارایی اونها رو افزایش بدن، مثل مهندسین گوگل، و اسمش رو گذاشتن این باکس. و اینجوری شد که این باکس از جیمیل کلن جدا شد و یه اپلیکیشن جدید ایجاد شد که هم اینها راضی باشن هم اونها راضی باشن. خب
من نظر خاصی ندارم، من استفاده کننده از نه تبلت هستم نه گوشی هوشمند دارم، مثلا یه بارم سعی کردم متاسفانه نسخه فکر کنم باید روی 4 اندروید نصب بشه، ولی اون نسخه که من روی کامپیوتر خودم اجرا میکنم و از روی ریچال پی سی نسخه 4.3 بود و وقتی دیدم اینجوریه کلم بیخیالش شدم و گفتم چه کاریه.
البته اگه روی یه بار روی گوشی اجرا بشه میتونیم از اپلیکیشن وبش هم فکر کنم استفاده بکنیم.
یعنی این امکان هست؟
نه این امکانش اینجوریه که اول باید روی گوشی نصب بشه تا تحت وب هم بتونی استفاده بکنی، یعنی یه جور آنلاک کردنش از طریق گوشیه.
آها بس آنلاک کردنش از طریق گوشیه یه جورایی. خیلی جالب شد. خب من میرم الان با اون اندرویدی که داشتم اندرویدم آپدیت میکنم و سعی میکنم اجراش کنم ببینم چیه. ما ایمیل که روزانه زیاد میگیریم جوابم میدیم، خب بریم از این استفاده کنیم دیگه.
خب بریم چه خبر. خب خب میریم بخش بعدی با پیام.
خبر بعدیمون در مورد موزیلا فایرفاکس هست. فایرفاکس یا بنیاد موزیلا تصمیم گرفتن که وابستگی خودشون رو از گوگل قطع کنن. الان فکر کنم مقدار خیلی زیادی از منابع مالی که موزیلا نیاز داره از طریق گوگل تأمین میشه، ولی فایرفاکس تصمیم گرفته که این قضیه رو حذف کنه و گوگل رو به عنوان موتور جستجوی پیش فرض خودش، یعنی پرووایدرش موتور جستجوی پیش فرض خودش حذف کنه. و دیگه وقتی شما فایرفاکس رو دانلود میکنید باکس سرچ بغل دست سمت راستتون دیگه گوگل نخواهد و به صورت پیشفرض فعلا یاهو رو استفاده میکنن. اما موضوع جالبی که هست توی کشورهای مختلف شما میتونید براوزر جستجوهای مختلف رو ببینید. مثلا در روسیه یاندکس به عنوان پیشفرض قرار استفاده بشه و در چین به عنوان پیشفرض بایدو قرار استفاده بشه. حالا ممکنه اتفاق برای کشور دیگه هم بیفته و جستجوگرهای مختلف دیگه هم به عنوان کشورهای دیگه هم برای زبان خودشون جستجوگرهای خودشون رو داشته باشن. امیدواریم این اتفاق تو ایران هم بیفته. آره ما جستجوگر ایرانی داریم، چیز خوب.
چند تا جستجوگر ایرانی داریم الان تو ذهنم نیست ولی داشتیم، نمیدونم تو فایرفاکس الان وجود دارن یا نه.
چون من اونجوری که داشتم خبرو میخوندم نوشته بود در حال حاضر 61 تا سرچ پرووایدر الان توی فایرفاکس موجودن، یعنی شما میتونید مثلا از 61 تا اینها استفاده کنید. حالا درسته این بعضی از این سرچ پرووایدرها هستن شاید مثلا به درد نخور باشن، مثلا مال یک سایته، مال یک جاییه، مثلا مال آی ام دی بی، مال برفرض مثلا مال ویکی‌پدیا است، ولی من ایرانیشو ندیدم، شاید من ندیدم. اگر هست حتما دوستانمون تو کامنت حتما معرفی کنن.
جستجوگر پارسیک رو داریم، خب بعد پارسی جو رو داریم، بعد سلام داتایا رو داریم، خودش رو جستجوگر هوشمند فراگیر میدونه، یا جستجوگر هوشمند خبری داریم، خبر فارسی، و چند تا جستجوگر دیگه که من اینا رو تونستم پیدا کنم. الان نمیدونم کدوم یکی از اینهای تو پروژه فایرفاکس وجود دارن به صورت دیفالت یا نه.
الو
الو، من امس هستم جمعش.
آرش
پیام
قطع وصله. آرش تو پرمیس.
اوکی اینده من دیدم چی شد تا جستجوگرن سوسیزگره دیدم. خب
خب حالا من خودم هم نمیدونم تو فایرفاکس هست یا نه، بررسیش بکنیم ببینیم تو فایرفاکس هست یا نه، ولی مهم اینه که ببینیم کدوم جستجوگر به صورت بای دیفالت قراره که برای زبان فارسی انتخاب بشه.
درسته. میریم برای معرفی استارتاپ بعدی، این بار یک استارتاپ ایرانی.
استارتاپ ایرانی که میخوایم بهتون معرفی کنیم اسمش هست تسکلو. حالا اسمش یه ذره عجب غریبه، ولی کارش چیه؟ کار این تسکلو دقیقا مشابه کار ترلوه. ما ترلو رو معرفی کرده بودیم اگر نمیدونید. آرش میشه در مورد ترلو یکم توضیح بدی بهمون؟
ترلو به صورت خیلی ساده یک نوع نرم افزار آنلاین هستش که میتونید پروژه های مختلفتون رو پروژه مختلفتون توش مدیریت بکنیم به صورت گروهی.
خب الان تسکلو دقیقا همون کار رو میکنه. البته تسکلو در ابتدای راه اندازیش انگلیسی بود، یعنی زبان کل سایت به صورت انگلیسی بود، ولی جدیدن این استارتاپ زبان فارسی رو هم اضافه کرده. مهمتر از هر چیزی تاریخ شمسی رو هم اضافه کرده، یعنی شما وقتی دارین کاراتون انجام میدید میتونید تاریخ شمسی رو هم اضافه کنید و با تاریخ شمسی کار کنید. تقریبا ظاهرش هم یعنی اونایی که با ترلو کار کردن خیلی راحت میتونن با همین تسکلو هم کار کنن. و مهمترین چیزی که داره سیستم ایمپورتی هست که شما میتونین اطلاعات موجود در ترلوتون و پروژه های موجود در ترلوتون رو منتقل کنین به تسکلو. من نگاه کردم خیلی چیز خوبی بود. حتی من سعی کردم که بورد ترلوی بینام کست داتایر رو هم منتقل کنم به تسکلو و البته موفق نشدم. یه مقدار تو بحث فارسی و اینا یکم به مشکل خوردم. نمیدونم حالا.
خب در مورد قیمتش، نسخه آزمایشی تسکلو رایگان هستش. برای استارتاپ هایی کمتر از 5 نفر هستن در هر پروژه برای همیشه قرار هست رایگان باشه تسکلو، اونطوری که در قسمت قیمت هاش نوشته. برای تیم هایی که پروژهشون 15 نفر هستش به عنوان تیم کوچک معرفی کرد و در ماه 25,000 تومان قیمت تسکلو هستش. برای کسایی که 50 تا نفر در هر پروژه وجود داره این قیمت 50,000 تومان. برای پروژه‌ای که 100 نفر یک جا در پروژه وجود دارن، ببخشید افرادشون بیشتر از اون حد هستش، یعنی بیشتر از 50 نفر هستش، تا بی‌نهایت 100,000 تومان در ماه هستش.
امیدوارم که دوستانم موفق بشن. ولی آرش استارتاپ رو حدودا یک هفته پیش یا دو هفته پیش دیدم، ولی مهمترین چیزی که به هر کسی از دوستانم گفتم که از تسکولو استفاده کردن، حتی خودم هم وصل شدم مثلا حالا برای تستی چند تایی هم تست دادم توش، ولی مهمترین فیدبکی که بهم گفتن میگفتن که آیا واقعا پایداره. من روی صحبتم با بچهای تسکولو نیست که آیا سرویستون واقعا پایداره یا نه، روی صحبتم با کله. ما الان مشکل اصلیمون اینه که سرویس های ایرانی راه میافتن، ولی خب بعضی از سرویس ها راه افتادن و از بین رفتن، یا مثلا راه افتادن و هیچ وقتی که دیولپ نشدن و همونجوری موندن. این قضیه یکم اذیت کننده است و یکم دید کاربر ایرانی رو به سرویس های ایرانی منفی کرده. الان مثلا من خودم شاید اگه بخوام از تسکولو هم استفاده کنم، شاید به صورت موازی یک مدتی این کار رو جلو ببرم، اعتماد نکنم از بابت استیبیلیتی. نمیدونم حالا این نظر من درسته یا نه، ولی خب این هست، این چیز فیدبکی بود که از 3-4 نفر تا یک هفته گرفتم.
به نظرم اگر بچهای تسکلو بتونن یه قسمتی رو در نظر بگیرن برای اکسپورت داده ها که کاربر حتما بدونه وقتی من دارم روی این کار روی داخل تسکلو کارهامو منیج میکنم، مدیریت میکنم تسکامو، بتونم که داده هام رو همیشه هر وقت خواستم ازش بیرون بکشم و اینجوری نباشه که اگه دیگه تسکلو نباشه من به مشکل بر بخورم. همینطور که الان بچهای تسکلو میتونن از تریلو ایمپورت بکنن، باید یه اپلیکیشن دیگه هم بتونه از تسکلو ایمپورت بکنه و این نگرانی از بین میره اینجوری که احیانا یه زمانی هم تسکلو که امیدوارم این اتفاق اصلا نیفته برای هیچ استارتاپ ایرانی با تلاش خودشون این اتفاقی چه موقع نیفته، یه موقع بخواین که دیگه سرویس رو ادامه ندن، خیلی راحت داده ها فرصت داده بشه که افراد بتونن داده هاشون رو به یه سرویس جایگزین انتقال بدن.
درست.
ولی از طرفی هم مثل مرغ و تخم مرغ اینجا هم پیام، ما از سرویس استفاده نمی کنیم اون سرویس چون اون سرویس پایدار، اون سرویس احتمالاً از بین بره، چون اون سرویس کاربر نداره از بین میره، بعد میگیم آره دیگه دیدی گفتم استفاده نمیخوایم استفاده کنیم چون قرار اون سرویس از بین بره. مثل اینه که خودمون دستی دستی داریم از سرویس های ایرانی استفاده نمی کنیم بعد و اونها رو از بین میبریم با دست خودمون، در حالی که اگه یه سرویس مثلا خارجی باشه خیلی میریم ازش حداقل یه امتحانی توش میکنیم، یه ثبت نامی توش انجام میدیم، حتی نمیدونیم که چیزه اون سرویس قرار پایدار بمونه یا نمونه، هیچ تضمینی هم اونجا وجود نداره.
درسته. البته گفتم من الان دارم به صورت موازی این کار رو میکنم، یعنی یه سری پروژه ها رو به صورت موازی روی تسکول اجرا میکنم، یه سری پروژه ها رو همزمان هر دو تا جا دارم این کار رو انجام میدم و امیدوارم که حالا این پایدار باشه. مهمترین چیزی که الان برام داره این سیستم اینه که تاریخ شمسی داره، چیزی که تریلو نداره و بودن این تاریخ شمسی خیلی خوبه. آرزوی موفقیت میکنیم برای دوستانمون در استارتاپ تسکلو، امیدوارم که موفق باشن و پایدار.
من هم همینطور. میریم برای بخش خارج از فقه و اصول
آیتی. در بخش خارج از فقه و اصول آیتی این هفته میخواییم یک کوچوله اول تقویم تاریخ مرور کنیم. یک سال پیش در چنین روزی اولین استارتاپ ویکند در تبریز برگزار شد. من و آرش هم در تیمی بودیم که داشتن اون همایش رو برگزار میکردن، همایش استارتاپ ویکند رو برگزار میکردن. دوستانی که الان میخواییم بدونن استارتاپ ویکند چیه، یه همایش 3 روزه است که به صورت فشرده و تقریبا شبیه سازی شده محیط راه اندازی یک استارتاپ رو برای شما شبیه سازی میکنه. حالا با این کاری نداریم، یک سری تجربیاتی در حین برگزاری این همایش ما به دست آوردیم. البته ما تنها نبودیم، دوستانی هم بودن که با ما بودن، یعنی اینجوری نبود که ما برگزار کنیم، ما به همراه دوستان دیگری این همایش رو برگزار کردیم.
حدود 20 نفر همزمان داشتن کمک میکردن که این همایش خوب برگزار بشه به همراه اون 7 نفر تیم اصلی که وجود داشتن.
درست. یک سری تجربیاتی به دست آوردیم که دوست داریم اینجا باهاتون به اشتراک بگذاریم. صحبت در مورد نحوه برگزاری یک همایش هست. درسته این تجربیات در مورد برگزاری استارتاپ ویکند به وجود اومده، ولی خب میشه تعمیم داد و توی همایش های دیگه هم ازش استفاده کرد. خب آرش شروع کن اولین تجربه.
یکی از کارهایی که من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه مثلا همایش مثلا استاد ویکند رو برگزار کنین، حتما باید توی استاد ویکند دیگه شرکت بکنین، یه دونه نه دو تا شرکت بکنین. و منظورم همایش های مشابه استاد ویکند فقط یه نمونه هستش. مثلا میخواین یه همایش جیس کانف رو برگزار بکنین، اونها هم تاکید دارن که شما نمیتونین جیس کانف رو همینجوری برگزار بکنین دیمی، یه بار باید بیاین اینجا توی یه جیس کانف شرکت کنین بعد اینو برگزار کنین. دلیلش اینه که وقتی شما تا شما داخل اون محیط قرار نگرفتین نمیتونین بفهمین که چجوری میشه برگزارش کرد. پس حتما باید در یه همایش مشابه و عین همون همایشی که میخواین برگزار کنین قبلا یه شرکتی کرده باشین، خب، و بعد بیاین و یه تیم برگزاری رو تشکیل بدین. تیم شما چون برگزاری همایشی مثل ساویکن که توش قراره حداقل 100 نفر باشن که 3 روز طول میکشه، نیاز داره به هماهنگی خیلی بزرگ و همینطور تلاش تیمی بزرگ که کار یک نفر نیست این کار. ما هم خاطر شما باید تیم تشکیل بدین، تیم هایی که وظیفه مشخص دارن، یه عده از تیم، یک نفر از تیم کار قضا رو به عهده میگیره، یکی کار قضیه علمی مسئله و مثلا دعوت از سخنان ها مربی ها رو در نظر میگیره، دیگری بخش سوشال نتورک رو پوشش میده و اینجور مسائل، و اینجوری میشه که یه تیم مثلا 5 نفره، 4 نفره، 6 نفره تشکیل میشه.
البته یه موضوعی که هست اینه که تیم به در دو حالت قرار داره. یکی تیم قبل از برگزاری هست، یعنی تیمی که داره سعی میکنه این همایش رو برگزار کنه. بعد تیم روز برگزاری هست، یعنی روز برگزاری ممکنه که رول این افراد فرق کنه، یعنی کاری که داشتن انجام میدادن متفاوت بشه. حتما باید این رو حتما هماهنگ کنید که روز برگزاری چه کسی چه کاری قراره انجام بده و چه کسی قراره مثلا چه چیزهایی رو مدیریت کنه، تأمین کنه، تهیه کنه. یک نکتهش این هست که حتما چیز بکنید. بعد حالا اینم دارم به شوخی میگم، یه دونه تیم هم میخواییم برای بعد از برگزاری همایش.
خب چیکار کنه بعد از همایش؟
بعد از همایش، خب بالاخره همایش همون شبش که تموم میشه یا همون روزش که تموم میشه، باید یک سری پیگیری های انجام بشه. بر فرض مثال ارائه های انجام شده، قراره که اسلاید های اونها در وبسایت همایش قرار بگیره. اون تیم بعد از برگزاری باید حتما پیگیری این قضیه باشه که مثلا اسلاید ها رو تحویل بگیره و در وبسایت قرار بده،
یا مثلا اینکه تقدیم نامه هایی که باید به اسپانسر های همایش ارسال بشه ارسال بشن، یک نفر باید این کارو انجام بده، یا مسائل مالی که باید جمع جور بشه،
جوایز رو پیگیری کنن.
آره جوایز باید پیگیری بشه. مثلا تو استاد ویکند تبریز شرکت موبیل نت مودم های مای وکس جایزه داده بود به بچه‌ها برای یکی از تیم ها، تیم لایوان ایر، و کسی که داشت این کارو پیگیری میکرد احسان دیاری بود، و اگه احسان نبود احتمالاً خیلی طول میکشید که یعنی هر روز پیگیری این مساله بود از موبیل نت. پس یه نفر لازم داشتیم واقعا این کارو بکنه. یک نفر دیگه لازم داریم که حساب کتاب رو جمع جور بکنه و بفهمه که دقیقا چی خرج شده، چقدر بودجه داشتیم، چقدر کم آوردیم و چقدر سود کردیم. صحبت سود شد. ببینید اینجور همایش ها واقعا من نمیدونم که آیا برگزاری همایش، به شخص من اینجوری هستم پیام، از برگزاری یک همایش هیچ هدف مالی ندارم. یعنی اگر قرار باشه که هدف مالی آدم داشته باشه و این همه وقت بذاره، بهتره روی چیزای دیگه وقت بذاره. خب که یه چیزای دیگه هستن که وقتی روش رخ بذاری، همون انرژی رو بذاری که برای یه همایش داری انرژی میذاری سه ماه، از توش پولای بیشتری در میاد تا اینکه یه همایش برگزار بکنی. مثلا تو استاد ویکند تبریز ما کلهم نزدیک مثلا $30 سود مالی داشتیم، ولی مسئله این بود که ما مثلا حدود 10 میلیون 9 میلیون خورده‌ای از ثبت نامیا داشتیم پول، و به اضافه اینکه مثلا 10 میلیون هم از اسپانسرمون گرفته بودیم، ولی همه این پول رو سعی کردیم خرج کنیم که کیفیت همایش بره بالا. یعنی سعی ما نبود که یه پولی حتما برامون به ماسه، مثلا از اون مثلا غذا رو کم کنیم یا مثلا چیزی رو از همایش کم کنیم که یک مقدار مثلا اون طرف سود برای برگزار کننده ها بمونه. به نظرم اگر بیس رو بذاریم روی کیفیت برگزاری یک همایش، خیلی بهتر هستش تا اینکه روی سود همایش فکر کنیم.
درسته. آرش گفتی کیفیت برگزاری همایش، من میخوام چند تا نکته رو اینجا بگم بازم. یکی این که علاوه بر نه، حالا اگه همایش مثلا یه همایشی بر فرض مثال مثلا در مورد مثلا یوزابیلیتیه، مثلا یو ایکس یا هر چیز دیگه ای، مثلا جی اس کانف، علاوه بر اون کیفیت ارائه دهنده ها، یعنی مطالبی که قرار ارائه بدن، یعنی نه حتما باید بررسی بشن، مهمترین چیز برای شرکت کنندگان علاوه بر اون سرویسی هست که در حین همایش به شرکت کنندگان داده میشه. بر فرض مثال اگه شما یک همایش یک روزه برگزار کنید یا یک همایش مثلا نصف روزه برگزار کنید، حداقل یک آنتراکت خواهید داشت. اگر یک روزه باشه حداقل حتما نهار رو خواهید. این کیفیت این غذا، کیفیت اون آنتراکته و سرویسی که توی آنتراکت داده میشه خیلی مهمه. اگر کاربراتون، اگر افرادی که شرکت کننده هستن تو همایش از این قضیه ناراضی باشن، ممکنه توی فیدبک هایی که توی شبکه‌های اجتماعی یا همایش های بعدی که قرار باشه برگزار بکنید بگیرید منفی باشه. یعنی بر فرض مثال برگردن بگن که نه این تیم قبلا فلان همایش رو برگزار کرده بود، اونجا اصلا سرویس دهی خوبی نداشتم، من نمیرم. این خیلی مهمه.
حالا که صحبت از غذا شد پیام، یه تجربه که همون تو استار ویکند داشتیم خوبه که بگیم، بچه‌ها شاید خواستم تو همایش خودشون تکرارش بکنم. و این هستش که ما توی بخش ثبت نام همایشمون دو تا منو داشتیم، منوی غذا، یکی منوی غذای گیاهی بود، یکی منوی غذای گوشتی بود، که توی منوی غذای گیاهی شرکت کننده ها میتونستن وقتی که ثبت نام میکنن منوی گیاهی رو انتخاب بکنن و غذای گیاهی برای اون سرو میشد اونجا، که به نظرم یه جورایی هم باعث شد که افراد گیاهخوار بودن یه جورایی همایش رو، چند تا توییت داشتیم، چند تا پست فیسبوک داشتیم که میگفتن که آه چه عجب اصلا همایشی به فکر ما هم بود که ما غذای چیز نمیخوریم، غذای گوشتی نمیخوریم، و هم میتونید تو پروموت کردن همایشون رو بهتون کمک کنه. به اضافه اینکه شما دارین یک ارزشی رو به اون افراد میدین و میگین که من به سبک غذا خوردن شما احترام میذاریم و شما رو نادیده نگرفتیم، حتی اگر تعدادتون مثلا 7 نفر باشه از بین 100 نفر. کاری هم که تهیه غذای گیاهی هم زیاد سخت نیست، میشه این کار رو کرد و این غذا تهیه.
درسته، آره تهیه غذای گیاهی هم سخت نیست، خیلی آسونه. و فکر کنم آرش، فکر کنم که مطمئنم تأمین غذا هم توی همایش به عهده باید یک نفر باشه که بتونه حتما غذاها رو، نه اینکه مثلا چند ساعت قبلش بیاره مثلا انبار کنه، حتما مثلا باید چند دقیقه قبلش برسه. من دوباره از این تریبون استفاده میکنم و دوست عزیزمون امیر حبیب‌زاده تشکر میکنم، تو بحث کیفیت غذا ما سال قبل تو برگزاری همایش یه کار درجه یک رو انجام داد.
درسته، به اضافه اینکه سر وقت واقعا امیر میتونست اون غذا رو بیاره. در واقع امیر رو تو استار ویکند داخل استار ویکند ندیدیم، کلا امیر بیرون بود و داشت غذا رو هماهنگ میکرد و که سری برسه و سر وقت برسه غذا، و فقط اول همایش و بعد آخر همایش یه بار بالای سن اومد ازش تشکر شد. ممنون امیر. موضوع بعدی که وجود داره مسئله وای فای هستش و اینترنت داخل همایش ها. معمولا ما مثلا فکر کنیم که الان 100 نفر قراره بیان اینجا و از اینترنت استفاده بکنن، بعد فکر میکنیم خب 100 نفره یه وای فای، و وای فای رو 100 نود در نظر بگیریم، در حالی که یه اشتباه محض هستش. اولا اینکه اصلا به این 100 نفر واقعا 100 نود جواب میده سرعت اینترنت اون یک مسئله جداست که برای هر نفر چقدر اینترنت در نظر میگیریم، و از طرفی هر نفر معمولا یه لپتاپ آورده توی همچین همایشی، یک گوشی آورده، یه تبلت هم آورده، پس اون نوت هاتون رو که قرار وصل بشه حداقل زرده چند میکنیم پیام؟
3 میکنیم، یعنی حداقل هر نفر 3 نفره، حالا بعضی هم مثلا 5 نفره 6 نفره.
حالا بماند افتتاحی و اختتامی که افراد دیگه هم میان که احتمالا مثلا 50 نوت 100 نوت هم اضافه باید در نظر بگیریم. مثلا یه همایش استاد ویکن اگه بخوایم واقعا یه اینترنت خوب به افراد بدیم احتمالاً چیزی نزدیک 400 نود رو باید در نظر بگیم که ماکسیمم قرار به وای فای ما وصل بشن.
مجموعه پهنای باندی هم که قرار باشه مصرف بشه در نظر بگیرید، یعنی سرعتی که فکر می‌کنم در نظر بگیرید، برای هر همایش حالا مثل مشابه استارتاپی که نزدیک 200 نفر شرکت کننده داره، 100 تا 200 نفر شرکت کننده داره، فکر نمی‌کنم یه اینترنت 8 مگ جواب بده. باید حداقل چند تا اینترنت 8 مگ داشته باشیم. مثلا 3 تا یا 4 تا اینترنت 8 مگ می‌خوایم.
درسته؟ مسئله بعدی محل برگزاری هستش. که من یه انتقادی دارم به برخی از بچهای کانال استار ویکند برگزار می‌کنن. حالا هر رویداد دیگه، مخصوصا استار ویکند یا رویدادهای کارآفرینی مشابه اون، معمولا کارآفرینی توی گاراژا و توی اتاقایی که زیاد مثلا همچین زرق و برق ندارن اتفاق میفته، و الان من میبینم بعضی از استادا ویکندان رویدادها روی محل برگزاری و زرق و برق اون دارن مانو میدن به عنوان مزیت رقابتی که بیاین به خاطر اینکه مثلا در فلان جاست در این رویداد شرکت کنید، که واقعا من نمیدونم، حس میکنم راه رو داریم کج میریم تو این قسمت.
آره، حالا ما قبل از برگزاری که خودمون تو تبریز داشتیم آرش نگاه میکردیم، یادت باشه مثلا میدیدیم توی مثلا تو خارج از ایران مثلا توی ورزشگاه سرپوشیده مثلا برگزار شده، یا مثلا توی سالن فوتبال برگزار شده، یه چیزایی مثلا خیلی راحت و ساده تر با زرق و برق کمتر، الان بیشتر یه جورایی حالت تجملاتی پیدا کردن، فقط تاکنون رو استارتاپ بکنده، ولی تو بعضی از همایش ها نیاز هست تجملات باشه، بعضی از همایش ها، ولی اگر همایش علمی دارین برگزار میکنین نیازی به تجملات ندارین.
نیاز به محتوای خوب دارین، نیاز به مربی خوب، سخنران خوب و اینها اون چیزایی هستن که باید روش سرمایه گذاری کنین، مانور بدین، نه محل برگزاری. محل برگزاری یه جایی باشه که حالا نورش کافی باشه و بتونه برق رو به تمام افراد برسونه و مشکلی به از تهویه و گرما سرما نداشته باشه، کافیه. بچه‌ها روی زمین هم کار کردن، یعنی مثلا تو استاد ویکند گنبد درسته که میز بود و بعد داخل سالن فوتسال یا والیبال، داخل سالن مثلا فوتسال بود، ولی بچه‌ها خیلی راحت بودن روی زمین، روی دوشکایی که پهن شده بودن، حتی دراز می‌کشیدن کار می‌کردن. پس روی اون موضوع زیاد مانور ندیم وقتی می‌خوایم روی چیز کار می‌کنیم. یه مورد دیگه، چون همایش‌ها معمولاً بخش استیج دارن و مثلا تو استاد ویکند همایش مثل استاد ویکند معمولا ارائه هایی میشه، پس حتما قبل از همایش استیج رو بررسی کنیم، ببینیم میکروفون ها کار میکنن، میکروفون بیسیم باتری داره یا نداره، با فیلم بردار هماهنگ بشین که قرار هست از کجا کی بالا بیاد پایین بره تا ناهماهنگی ها به وجود نیاد و برنامه‌تون به بهترین شکل اجرا بشه و حتی رکورد بشه.
درسته. یه چیزی هم که اگه بتونین توی همایش های خودتون با خودتون داشته باشین، ما توی تبریز برای ارتباط بین هم دیگه، حالا چند تا از دوستانمون درسته موبایل جواب میده، ولی بعضی وقتا نیاز هست که سریع مثلا پیج بشین، یک اتفاقایی بیفته تو همایش ها، سعی کنین توی اینجور همایش ها سعی کنین یه واکی تاکی چیزی همراهتون باشه بین اون افراد برگزار کننده، واکی تاکی چیزی باشه برای هماهنگ کردن هم دیگه که خیلی راحت تر از موبایل، خرید سریع تر، دسترسی تر از موبایل. حالا این نکته بود، همین الان به ذهنم رسید.
به اضافه اینکه زمانبندی همایش، یعنی اگه قرار ساعت 4 شروع بشه، یعنی ساعت 4 شروع بشه و خیلی روی این فکر کنم اگه تاکید کنیم خودش یه مزیت رقابتیه، مثلا میتونیم بگیم اون تیم همایشاش همیشه سر وقت شروع میشه و برنامهش همون چیزی که روی کاغذ نوشته شده. خب نه اینکه مثل بعضی از همایشا مثلا برنامه الان میبینی الان قرار برنامه تموم بشه ولی هنوز اون چیزی که داریم روی استیج میبینیم این که سه تا سخنرانی دیگه هنوز باقی مونده.
آنش در مورد برنامه گفتی، برگردیم من به قضیه‌ای به روی قبل از همایش و اون هم هست وبسایت همایش. اگر یک همایش علمی برگزار میکنید، وبسایت همایش ویترین همایش شماست قبل از برگزاری. حتما باید یک وبسایت خیلی خوب و عالی داشته باشید، از لحاظ ظاهری و از لحاظ محتوا، و برنامه ریزی کامل همایشتون رو اونجا بنویسید. بر فرض مثال اگر قرار 6 نفر 7 نفر سخنران داشته باشید، حتما باید اطلاعات کامل اونجا اونها درج بشه، نوشته بشه که اون افراد میخوان در چه موردی صحبت بکنن، به اکانت های اجتماعی اون افراد لینک داده بشه و کاملا مشخص باشه که مثلا ساعت فلان همایش شروع میشه، 2 نفر اینجوری صحبت میکنن در این مورد، بعد مثلا برمیگردن، استراحت داریم، اینجوری. این برنامه‌ریزی همایش رو حتما روی وبسایتتون داشته باشید، اطلاعات کامل رو حتما توی وبسایتتون داشته باشید. یعنی وبسایت فقط یه وبسایت نباشه که بیان ثبت نام بکنن، این به درد نمیخوره، چون درست اون وقت بحث تبلیغات که به کنار، شاید مثلا من میخوام نگاه کنم ببینم 4 نفر سخنرانی که میخوان حرف بزنن کیان، فقط اسمشون هم ننویسیم، بنویسیم در چه موردی میخواد صحبت بشه. دقیقاً
اینم همینطوره، یعنی کامل توضیحات بدین، هیچ فرضی نداشته باشین که مثلا اگر مثلا همایش کارآفرینی انجام میدین که فرد در مورد یک واژه تخصصی در کارآفرینی میدونه دقیقاً این چیه، کاملا به زبان، به قول معروف، به زبان آدمیزاد صحبت کنین با مخاطبتون و از چیزهای تکنیکال کاملا خودداری کنین، از واژه‌هایی که ممکنه آشنا نباشه برای افراد. از طرف دیگه در مورد بلیت ها هستش و فروختن اونها، حتما مثلا یک ماه قبل شروع کنید به فروختن بلیت هاتون و اینطوری نباشه که کسی که زود بلیت میخره امتیاز خاصی نداشته باشه نسبت به کسی که مثلا روز آخر بلیت میخره. حتما برای یک عده که مثلا در مثلا 5 روز اول ثبت نام میکنن و مثلا 20 تیکت اول ثبت نام میشه، یه تخفیف خوب در نظر بگیرین تا این خودش باعث میشه خیلی از افراد همون روزای اول ثبت نام بکنن. و بعدش حتما ددلاین یا روز پایان، روز و ساعت پایان فروش تیکت رو، فروش بلیت رو، بلیت همایش رو بذارید. اینطوری نباشه که فرد میتونه حتی داخل همایش هم ثبت نام بکنه و بعد از اون واقعا دیگه ثبت نامی رو انجام ندین و این رو در سایتتون هم اشاره بکنین که این کار قرار نیست اتفاق بیفته. خب این باعث میشه که در اون ساعت هست، در واقع در اون روز تعداد ثبت نامه ها خیلی بالا بره و در واقع شما احتمالاً تموم بکنین ظرفیتتون رو. اتفاقی که توی استارت آپ ویکند تبریز افتاد، مثلا ما حدود 30 خورده این نفر ثبت نام داشتیم، در دو روز آخر ما تا 90 نفر ثبت نامی رو پر کردیم و همایش با 90 و حدود 3 نفر انجام شد و شروع شد. پس این که به صورت پله‌ای برای کسایی که زود ثبت نام میکنن تخفیف بدین و حتما یک ددلاین برای فروش بلیتتون بذارین.
یکی از همون نکاتی که هست اینه که شما باید حداقل یک هفته قبلش ثبت نام رو ببندید، یعنی به معنای واقعی دیگه ثبت نامی وجود نداشته باشه، حتی نمیدونم تلفنی فلان فلان. چرا؟ چون این برنامه‌ریزی شما رو به هم می‌ریزه. کدوم برنامه‌ریزی؟ شما باید به تعداد نفرات غذا سفارش بدین یا بدونید که چند نفر می‌خواید غذا سفارش بدین. گردن آویزها رو بزنید. الان اکثر همایش‌ها وقتی وارد میشین یه چیزی میدن که آویزون میکنید گردنتون و مشخص میشه که مثلا شما برای چی اومدین، اسمتون چیه و مشخصتون چیه. نکته بعدی بحث گواهی نامه هاست. توی بعضی همایش‌ها گواهی نامه میدن، حتما باید اینا زده بشه، قبلش زده بشه، نه اینکه مثلا نگردنین و روز آخر تعدادش رو بدونین چند تاست. و بحث هماهنگ کردن این افراد هست که بالاخره مشخص میشه که الان شما چند نفر ورودی دارین. یکی از تجربیاتی که یکی از دوستانمون داشت با من صحبت میکرد در مورد همایش تخصصی طراحی واکنشگرا بود. دوستمون آقای مجید علویزاده این همایش رو برگزار کرده بودن، البته خودشون به همراه دوستانشون با سالار کابلی و چند نفر از دوستان دیگه، آقای صابره و نکی دیگه اشتباه نکنم. موضوع اصلی این بود که من وقتی صحبت میکردم آقای علویزاده من میگفت که ما اصلا روز آخر بود که ثبت نام زیاد شد. این جمله رو من خیلی شنیدم از افراد مختلف که روز آخر این اتفاق میفته. یعنی اگر شما ددلاینتون شب قبل از همایش باشه ممکنه به مشکل بخورید. یعنی ممکن که نه 100% به مشکل بخورید، چون همه نگران می‌دارن برای اون ساعت. و یک نکته خیلی 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 مهمه که سعی نکنید که اگر یک ساعت دو ساعت یک روز قبل از همایش فروش نرفت بیاین تخفیف 50% 80% بزنید، چون این کار یک جورایی توهین به اون افرادی هست که بلیت رو قبلا خریدن. من اینکه چند روز قبل سر موقع مثلا بر فرض مثال 200,000 تومان ریختم بلیتی فلان همایش خریدم قرار روزش برم، بعد دو روز مونده میرم تو سایت ببینم چه خبر از همایش، ببینم بلیت زده با 80% تخفیف، این در حق من اچاف شد، من زودتر خریده بودم. باز این اتفاقم هیچ وقت تکرار نکنید. فکر کنید مثلا با تخفیف دادن ثبت نامی‌ها رو ببرید بالا به هیچ عنوان.
و نقطه آخر در مورد اسپانسرها هستش. یادتون باشه که اسپانسرها بروکراسی خودشون رو داخل سازمان خودشون دارن، نیاز دارن به وقت تا تصمیم بگیرن که آیا واقعا میخوان توی این همایش به عنوان حامی همایش شرکت بکنن یا نه. پس برای ماه آخر نذارید این کار رو، حتما 3 ماه قبل از همایش برید و با اسپانسرهاتون صحبت کنید و اونها رو داخل فشار نذارید تا برای شما کمک بکنن. کار رو برای خودتون و دیگران دارین سخت میکنن اگر در این مورد یکم تعلل انجام بدید.
درسته. یعنی اصولا آرش برگزاری یک همایش به نظر من، هر همایش استارت آپ ویکند یا هر همایش دیگه، باید حداقل 3 ماه الی 4 ماه قبلش تدارکات شروع بشه. یعنی حداقل دبیرخونه باید داشته باشه
و افراد اونجا جمع بشن و به صورت روزانه کارهایی که باید انجام بدن رو به هم دیگه گزارش بدن و کارها بره جلو. اینجوری نمیشه که مثلا هم روز همایش بیایم شروع کنیم همایش رو. خیلی خب، من تو این پایان همایش میخوام به یاد
پایان همایش
میام پایان همایش من تو پایان پادکست که داریم تنم تمومش میکنیم میخواستم از کسایی که سال قبل بهمون کمک کردن و یک رویداد خوب رو برگزار کردیم، رویدادی که الان خیلی از کارهایی که تو استاد ویکند تبریز انجام میشه تو خیلی از استاد ویکند ها داره همون کار انجام میشه و کیفیت استاد ویکند ها رفته بالاتر میشه گفت، من از همه بچه هایی که باعث شدن که این رویداد خوب برگزار بشه تشکر میکنم. مخصوصا از تیم 6 نفره‌ای که کمک کردن تا این کار اتفاق میفته، مثل شهرام اشرف نیا، امین زیا، قادر صادقی، امیر حبیبزاده و احسان دیاری و همینطور از و همینطور از تیم لایومون که خیلی کمک کردن بهمون، هم در بخش لایو و هم در سایر بخش‌ها. از همینجا دوباره من تشکر میکنم از علیرضا غلامی، الهام حسارکی و همینطور سعید چوپانی و مهری سیاریش. ممنون دوستان. پیام
و تشکر میکنیم از همه دوستانی که اسمشون گفته نشد، عذر میخوایم اگه یادمون رفته اسمشون رو بگیم. یه چیزی من احساس میکنم بگار دیروز همایی فرقصم شده، ما الان داریم از همه شون تشکر میکنیم.
ولی خب واقعا همایش استاد ویکند تبریز یه جوری بود که یه جو خاصی داشت و جو دوستی و همبستگی خاصی توی همایش وجود داشت که به نظرم خیلی به این زودی ها تکرار نمیشه. و همه یه جور وقت بعد برگزاری یه جور دپرس بودن. امیدوارم که همچین همایش‌هایی دوباره داشته باشیم با اون همبستگی بین تیم برگزاری وجود داشته، و امیدوارم با این چیزایی که گفتیم کمکی کرده باشیم برای کسایی که میخوان همایش‌های بعدی رو برای اولین بار برگزار بکنن.
من هم امیدوارم که همایش‌های خوبی داشته باشیم. خب دوستان عزیز، همچنان شما دارین به پادکست بینام گوش میدین و ما رسیدیم به انتهای پادکست.
ازتون خواهش میکنیم که اگر انتقاد پیشنهادی دارین در مورد پادکست حتما کامنت بذارین در هر جایی که میخواییم، فیسبوک، توی وبسایت، یا ریپلای کنین توی تویتر برای ما، یا ایمیل بفرستین برام. به اضافه این که به همون بگین که از کدوم بخش ها بیشتر خوشتون میاد، از چه نوع خبرها و چه نوع مطالبی بیشتر خوشتون اومده مثلا تو این پادکست، تو این شماره از چه مطالبی زیاد خوشتون نیومده، تا ما بتونیم با توجه به سلیقه شما کار رو ادامه بدیم. به اضافه این که حتما چی پیام؟
به اضافه این که حتما اگر از پادکست ما خوشتون بیاد و بهش گوش میکنید، اون رو به دوستانتون هم توصیه بکنید تا اونها هم گوش کنن.
شما به پادکست بینام گوش دادید. پادکست بینام گپی بود دوستانه بین من و پیام صادری. میریم که هفته بعد خوبی داشته باشیم کنار هم، و از موسیقی آخر پادکست
لذت ببرید.
شاد باشید. Every day.